أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. مشركين عموما و همچنين بسیاری از اهل کتاب یا درباره معاد اصلا نمی اندیشیدن یا اگر اندیشه داشتن قیامت را مثل دنیا می پنداشتن. وثنیین اصلا منکر معاد بودن، می گفتن انسان با مرگ نابود می شود و می گفتن برفرض قیامت هم باشد مثل دنیاست، همونطوری که در دنیا ما مرفهیم و مورد قبول و عنایت بت‌ها هستیم، در آخرت هم این چنین است. قرآن کریم می‌فرماید یقیناً آخرت هست و یقیناً آخرت غیر از دنیاست. این دو مطلب را درباره قیامت بیان می‌کند. می‌فرماید ببین که اون چه که شما درباره قیامت می‌پندارید که می‌گویید شاید نباشد، بر فرضم باشد مثل دنیاست، این چنین نیست. قیامت یقیناً موجود است، روزی است که لا ریب فیه، و یقیناً هم نظام قیامت غیر از نظام دنیاست. در سوره کهف وقتی جریان اون متمکن را نقل می کند می گوید به این که آیه 35 و 36 سوره کهف این است که اون متمکنی که وارد باغ شد و دخل جنته و هو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، وارد باغ پرثمری شد و گفت هرگز این باغ از بین نمی رود و یک ملک نمیر است. اونگاه گفت به ما از اون ساعت قائمتن، فکر نکنم قیامتی باشد، بر فرض قیامت هم باشد و لئن رددت تو الی ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، اگر چون که قیامت هم باشد ما را در قیامت بیش از دنیا پاداش و نعمت میدهند، زیرا ما مورد عنایت خداییم که در دنیا به ما مال داد. این دو خیال باطل را وحی الهی از ذهن اینها گرفت، فرمود این چه نیست که قیامت یه امر مرددی باشد، بلکه امریست لا ریب فیه، تردید ناپذیر، و این چه نیست که نظام قیامت مثل دنیا باشد. یقینا در قیامت نه شفاعت است و نه عدل است و یعنی عدل پذیری است و فدیه پذیری است و نه نصرت است و نه جزا. این دوتا فکر را از ذهن وثنیین و همچنین از ذهن بنی اسرائیل که می فکر میکردن ما از یک نژاد برتر هستیم و فرزند اسرائیل سلام الله علیهم لن تمسن النار الا ایام معدوده، این دو مطلب را از ذهنهای اینها به دور داشت. اونگاه فرمود به این که هیچ جایی برای نصرت نیست، شما منصور نخواهی بود، یعنی نه تنها عدلی و عدلی از شما پذیرفته نمی شود، فدیه از شما پذیرفته نمی شود، شفاعتی از شما مقبول نخواهد شد، کسی هم به فکر شما نیست، بالقول مطلق شما از نصرت برخوردار نیست. که این جمله آخر آیه محل بحث این است که ولاهم ینصرون. این ولاهم ینصرون برای آن است که معمولا ستمکارها در دنیا کمک یک دیگرند. این صحنه را خدای سبحان در قیامت تشریح میکند، میفرماید به این که در قیامت ما دستور میدهیم که این تبهکاران را بازداشت کنن، از اونا سوال میکنیم که ما لکم لا تناصرون، چرا امروز به فکر یک دیگر نیستید، یک دیگر را یاری نمیکنید. در سوره صافات آیه 24 و 25 این است که و قفوهم انهم مسئولون، به عده اجازه عبور میدهند که اینا از صراط مستقیم بگذرن، این مؤمنانن. به عده درباره عده دستور توقف و بازداشت میدهند، فرمود و قفوهم، قف هم لازم است هم متعدی، هم به معنای بیست هم به معنای نگهدار، یعنی بازداشت کن. خدای سبحان به فرشتگان دستور میدهد که قفوهم، یعنی بازداشت کنی اینا رو. چرا؟ برای اینکه اینها مسئولون، اینا باید سوال بشن. سوالی که از اینها به عمل میاد این است که ما لکم لا تناصرون، چرا به فکر نصرت یکدیگر نیستید؟ در دنیا با نصرت یکدیگر تباهی را مرتکب میشدید، امروز چرا قدرت نصرت ندارید که یکدیگر را یاری کنید؟ احدی امروز ناصر شما نیست. این همون ولاهم ینصرون است که در آیه محل بحث است. در تتمه مسئله شفاعت، گرچه بحث‌های شفاعت در آیات دیگر ممکن است بخواست خدا بیاید، این نکته باید به عرض برسد که شفاعت هرگز عامل غرور نیست. شفاعت در حد علاج است، همونطور که هیچ دارویی انسان عاقل را تشویق نمی کند به مرض، شفاعت، توبه، این گونه از علل و عوامل بخشایش علاجی هرگز انسان عاقل را وادار به گناه نمی کنند، عامل غرور نخواهند بود. اگر گفتند برای فلون درد داروی اختراع شده است، این دارو انسان را مغرور نمی کند که خود را مریض کند، دارو برای آن است که اگر کسی مریض شد درمان بشود، دارو که انسان را تشویق به مرض نمی کند. در فقه این مثال هست، میگویند قاعده من ادرک برای فوات قهری است نه برای تفوید عمدی. قاعده من ادرک آن است که اگر کسی وقتش به پایان رسید، بیش از وقت یک رکعت نماز نمونده است، یک رکعت نماز را در وقت ادراک بکند، مثل آن است که همه وقت را ادراک کرده است. یعنی اگر کسی 5 رکعت نماز را میتواند بخواند، 4 رکعت نماز ظهر و 1 رکعت نماز عصر، بیش از این وقت ندارد. 4 رکعت نماز ظهر را میتواند بخواند که یک مقدارش در وقت اختصاصی عصر قرار میگیرد، 1 رکعت نماز عصر را هم میتواند بخواند، بقیه نماز عصر در خارج وقت. اینجا گفتن قصد ادا هم میتواند بکند. اگر کسی 1 رکعت را در وقت ادراک کرده است، مثل آن است که همه وقت را ادراک بکند. خب این قاعده من ادرک مربوط به فوات قهری است نه تفویت عمدی. یعنی اگر کسی در اثر عذر گرفتار شد، وقتش به پایان رسید، اگر 1 رکعت نماز را در وقت درک بکند، مثل آن است که همه وقت نماز در وقت درک کرده است، به منزل اداست. این است که میگن من ادرک رکعتا من الوقت یا فی الوقت که من ادرک جمیعا، این مال فوات قهری است نه مال تفویت عمدی که کسی عمدن نمازش به تأخیر بیاندازد که فقط وقت 1 رکعت داشته باشد. توبه نظیر قاعده من ادرک است که اگر کسی گرفتار شد، مبتلا به گناه شد، راه درمانش باز است. شفاعت به منزله قاعده من ادرک است که اگر کسی گرفتار شد و دستش به جایی نرسید، ممکن است در اثر شفاعت راهی به بهش پیدا کند، نه اینکه عمدن گناه کند به بهانه شفاعت، نظیر اینکه عمدن وقت را به تأخیر بیاندازد به تمسک به قاعده من ادرک، یا عمدن خود را مریض کند به بهانه اینکه داروی فلون درد و فلون مرض اختراع شده است. دارو اگر اختراع شد برای آن است که مریض را درمان کند، نه انسان سالم را اجازه بدهد که خود را مریض کند. مضافاً به این که در مرضهای عادی ممکن است اگر یک کسی به اعتماد دارو فریب بخورد خود را مریض کند، اون دارو را معالجه بکند، ولی اگر کسی خواست به اعتماد شفاعت یا به اعتماد توبه تن به گناه بدهد، این احیانا به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه گرفتار گناه مضاعف است. این اهانت به توبه و شفاعت است. اگر کسی توبه را و استغفار را و شفاعت را مجوز گناه بداند، بگه چون شفاعت هست من گناه میکنم، خب از من شفاعت میکنن، یا استغفار چون هست من معصیت میکنم بعد استغفار بکنم، این اهانت به استغفار است. استغفار مجوز گناه نیست، استغفار برای کسی است که احیانا به دام گناه مبتلا شد، نه اینکه انسان را اجازه بدهد و بگوید تو گناه بکن بعد استغفار میکنی. این سبک گرفتن و استهزاء به استغفار است که خود معصیتی دیگر است. این چه نیست که هر کسی به استغفار و توبه موفق بشود. ممکن است کسی بیمار بشود و بعد اون دارو را درمان بکند. و اگر کسی به اعتماد دارو خود را مریض کرد، ممکن است اون مرضش با اون دارو درمان بشود. ولی مشکل است کسی خود را به امید استغفار یا به امیدش توبه شفاعت خود را آلوده بکند عمدن و بعد موفق بشود به طهارت. برای اینکه شفاعت در ظرفی نافع است که انسان دینش مرتضا باشد، در ظرف شفاعت اون مشفوع له باید دارای دینی باشد مرتضا، گرچه اعمال بدی هم دارد. خب از کجا گناه برای انسان دینی باقی بگذارد؟ این خطر را قرآن به ما گوشزد کرد که گاهی سیئات صغیره زمینه سیئات کبیره فراهم میکند، گاهی هم سیئات کبیره اکبر کبائر را که شرک است در پی دارد، که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء کذبوا. این را در سوره روم به ما هشدار داد، فرمود این چه نیست که هر کسی گناه بکند با ایمان بمیرد و در قیامت دینش مرتضا باشد تا در ظرف شفاعت دارای دینی باشد که مرضی حق باشد. در آیه 10 سوره روم این چنین است که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات ربهم بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. عاقبت بعضی از گناهکاران این است که اصل مبدأ و معاد را منکر می‌شوند. خصیصه شیطان این است که به وسیله گناه در انسان راه پیدا میکند و انسان را از دین بیرون میبرد. کی مطمئن است که بعد از گناه توفیق توبه نصیبش میشود؟ فمود ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا. اگر به همین تفسیر معروف تفسیر تطبیق بشود، یعنی پایان کار گناهکارانی که گرفتار سیئات شدن تکذیب خداست، یعنی پایان معصیت کبیره کفر است. خب چه شخصی اطمینان دارد که بعد از معصیت کبیره توبه نصیبش می شود یا از شفاعت برخوردار است؟ این اهانت به شفاعت و توبه است که اگر کسی بگوید چون شفاعتی هست من تن به گناه می دهم، چون استغفاری در پی هست من تن به آلودگی می دهم. این چنین نیست. چه این که در سوره مبارکه 8 هم این هشدار را به ما داد، در آیه 16 سوره حدید این است، فرمود الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون. فرمود مؤمنین اونا که اصل مبدأ و معاد و وحی را پذیرفتند باید بدانن که وقت خشوعشون رسیده است، هنوز وقت اون نرسید که بترسن و هرچه زودتر باید این سیئات را جبران کرد. برای اینکه قرآن دو جهت درش هست که انسان را خاشع کند، اول این است که این حق است و انسان در برابر حق باید خاشع باشد، دوم آن است که این ذکر خداست، با لسان موعظه بیان شد و انسان در برابر موعظه باید متعظ باشد. کتاب‌های علمی و عقلی فقط ممکن است مشتمل حق باشند، اما لسان اونها لسان هدایت نیست، لسان اونها لسان موعظه نیست. شما در هیچ کتاب عقلی و کتاب برهانی نمی‌بینید که برهان را با موعظه کنار هم ذکر بکنند، این قدرت را ندارن، اون تأثیر را هم نداره حرف اونا. اما قرآن کریم در این حال که یک برهان بر توحید نقل می کند دستور موعظه هم می دهد، چون نور است، هدایت است، تنها کتاب علمی و عقلی که نیست، مثل کتاب معقول که نیست. فرمود چون این حق است باید در برابر حق خاشع بود و چون یاد خداست باید یاد خدا دلها را خاشع کند. این دو سبب در قرآن هست که باعث خشوع قلب است. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نظر من الحق، یعنی این دو تا حد وسط است، باید اینا قلبشون خاشع بشه. چرا؟ چون قرآن حق است در برابر حق باید خشوع کرد، و چون قرآن ذکر خدا و یاد خدا و نام خداست و در برابر نام خدا باید خشوع داشت. پس علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، این دعوت و هدایت. بعد در کنارش هم یه انذار و هشداری هست، فمود ولا یکونو کالذین اوتوا الکتاب فطال علیهم الامد فقست قلوبهم. فرمود ما با هنوز وقت اون نشد که از این گروه بپرهیزن، مثل اینها نباشن، مثل اهل کتاب نباشن. اهل کتاب یه وحی، یه پیامبری برای اینها آمده، اینا کم کم فاصله گرفتن، از دستورات آسمانی جدا شدن. این انفصال اول به صورت مکروهات بود، بعد معاصی صغیره بود، بعد معاصی کبیره بود، بعد قلب قسی شد. این که فمود فتال علیهم الامد فقست قلوبهم، نه یعنی تاریخ طول کشید یا زمان طول کشید. اگه تاریخ طول بکشد یا زمان طول بکشد و انسان اون دین رو حفظ بکند که عمیق‌تر می‌شود. یک مؤمن کهنسال دینش قوی‌تر از یک انسان نوسال است. تنها طول تاریخ نیست، یعنی این نسیانشون طولانی شد، این تباهیشون طولانی شد. این گناه وقتی طولانی بشود زمینه دل رو می‌بندد. شما در این منطقه های کوهستانی ملاحظه فرمودید اون چشمه هایی که املاح معدنی دارن، اگر این چشمه در 20 سال قبل از یک جای سرسبز بجوشد و حرکت کند، چون دارای رسوبات است جلوی راه خود را می‌بنده. یعنی شما اگر 20 سال قبل یا 10 سال قبل از کنار این کوه می‌گذشتید، می‌دید اینجا یک سرزمین سرسبزی است و چشمه هم تازه اینجا جوشیده. چون این چشمه زلال نیست، دارای املاح رسوبی است، همچی که می آید راه خود را می بندد. اول اون مزرعه را خشک می کند چون رسوبات دارد، کم کم راه خود را هم می بندد، اصلا قدرت حرکت ندارد. بعد چند سال می شود یه تلی از کوه. خیلی از این کوه ها در اثر رسوبات این چشمه هستند که گرفتار املاحن. دل این چنینه، این دل اول راه خود را می بندد، به جای اینکه از این دل ما امعین به جوشد، این دل جلو خود را میبندد. یکی از القاب ولی از ارواح نافدا اینه که اون ما امعین است و وارثان انبیا و نائبان اون حضرت و شاگردان اون حضرت هم ما امعین هست. عالم را هم میگن ما امعین. خب چرا عالم ما امعین است؟ برای اینکه چشمه جاریست که تراه العیون و تناله الایدی و تناله الدلا. اون چشمه ای که در دل زمین است که ما امعین نیست، نه چشم او را میبیند نه دست و تناب به او دسترسی دارد. اون چشمه ای که چشم او را میبیند و جاری میشود در دسترس تشنه هاست، اون را میگوین ما امعین. علم خصیصش این است که از سینه عالم به زبان عالم جریان پیدا میکند، بعد به گوش مستمع میرسد، از گوش مستمع به قلب او میرسد، از قلب او به زبان او در میآید، از زبان او به گوش سومی و چهارمی میرسد. این آب جاری است، اینو میگن علم. و عالم ما امعین است. و خب اگر در اسلام عالم ما امعین است و علم ما امعین است، کدام علم است که ما امعین است؟ اون علمی که جریان داشته باشد، نه راه خود را ببندد. اگر علمی زلال نباشد و صاف نباشد و او خاصیت زلالش از دست بدد و آلوده باشد، راه خود را میبندد. فمود ولا یکونو کالذین اوتوا الکتاب فطال علیهم الامد فقست قلوبهم. حالا وقتی این دل قاسی شد، همه مبادی و غایات دینی را منکر شد، حرف در او اثر نمی کند. بنابراین ممکن است انسان در درجه اول در مبدأ یک مبدأی باشد، یه آبی داشته باشد، ولی چون آلوده کرد راه خود را بست، حالا هم نمیتواند حرکت کند، لذا همونجا خفه میشود و میماند. این چشمه ها بعضی مدتی فرو میرود و که راهی برای رفتن ندارن. که این حد سنگین که در اثر رسوبات او جلو راه او را بست، باعث شد که او فرو برود. فهمود شما مانند کسایی نباشید که در اثر طول گناه و فراموشی عهد خدا قست قلوبهم. پس بعضی از سیئات صغیره است که نظیر رسوبات جلو انسان را میبندد، انسان را به گناه کبیره مبتلا میکند، بعد به اکبر کبائر مبتلا میکند. خب کیست که اطمینان داشته باشد بعد از گناه به توبه موفق میشود؟ چه کسی اطمینان دارد که به شفاعت موفق می شود؟ هیچ کسی این اطمینان را ندارد. بنابراین شفاعت عامل غرور نیست، یک راهی است برای امید که اگر کسی مبتلا شد توبه راه خوبی است، توبه راه بهشت را به او نشون می دهد. توبه مثل داروست، شفاعت مثل داروست. هرگز دارو انسان عاقل را تشویق به مرض نمی کنند. دارو برای مریض است که اگر کسی در اثر علل قهری بیمار شد از دارو استفاده کند، نه کسی عمدن خود را مریض کند برای دارو. این چند فرق هست. اما روایتی که دیروز از امالی مرحوم مفید رضوان الله علیه نقش، امالی مرحوم صدوق نقش شد در باره حضرت امیر سلام الله علیه، این است که در مجلس 86 از مجالس مرحوم صدوق که در روز سه‌شنبه 5 روز مونده به پایان ماه رجب سال 368 هجری، این جلسه را مرحوم صدوق داشتند و این مطالب را املا کردند. در امالی مرحوم صدوق شماره مجالس هست، تاریخ مجالس هست، مثل امالی مرحوم مفید. در اونجا در این مجلس 86 که در روز سه‌شنبه در سال 368 هجری ایراد کردن، این چه این است؟ اون روایت را از ابن عباس نقل میکند که ابن عباس از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل میکند که قال ان حلقه باب الجنه من یاقوت حمرا علی صفائها علی صفائه الذهب فإذا دقت الحلقه علی الصفحه تنت و قالت یا علی. یعنی کوبه در بهشت از یاقوت سرخ است و صفحه در بهشت طلاست و هر وقت این کوبه بر صفحه در کوبیده شود تنینی دارد و تنین او و صدای کوبه در یا علی است. و اما مطلبی که باز مربوط به بحث خود ماست که احیانا گناه به منزله آتش است و هستی انسان را از بین میبرد و به انسان شاید توفیق توبه و امثال ذالک ندهد، اون را هم مرحوم صدوق رضوان الله علیه در همین کتاب شریف امالیشون نقل کردن که هر وقت فرشت موقع نماز فرا میرسد، فرشتگان الهی مأموریت پیدا میکنن که بگوین قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم فاطفئوها بصلواتکم. این را از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که حضرتش میفرماید من از پدرم شنیدم، او از پدرش نقل کرد تا رسول خدا که صلی الله علیه و آله و سلم، حضرتش فرمود ما من صلات یحضر وقتها، هیچ نمازی وقتش فرا نمیرسد الا نادا ملکون بین یده ناس، فرشتهی در پیشاپیش مردم در حضور مردم ندا میکند که قومو الی نیرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم فاطفئوها بصلاتکم. یعنی برخیزید، اون آتش هایی که بر پشتشون روشن کردید با این نماز اول وقت اون آتش ها را خاموش کنید. خب معلوم میشود گناه آتش است. اگر کسی نتوانست این گناه ها را خاموش کند، خب این آتش ها به حیات او خاتمه میدهند. دیگر راه برای این که در آینده امید توبه یا امید شفاعت داشته باشد نیست. و اما اون روایتی که چند روز قبل از کافی نقل شده است مربوط به شفاعت قرآن، این را به عنوان آخرین بحث شفاعت در این قسمت تبرکاً نقل کنیم. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب فضل القرآن اولین حدیثی که نقل می‌کند این است به عنوان فضل قرآن. این را از امام باقر سلام الله علیه نقل بکند که امام باقر به این راوی به نام سعد میفرماد یا سعد تعلم القرآن، قرآن را یاد بگیرید. فإن القرآن یأتی یوم القیامة فی احسن صورت نظر الیها الخلق، در قیامت به بهترین صورت محشور می شود. و الناس صفوف 20,100,000 صف، مردم صفهای فراوانی دارن، 120,000 صف در قیامت هست، شاید ناظر به کثرت صفوف باشد. 80,000 صف امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و 40,000 صف من سایر الامم، 80,000 صف از امتان خاتم انبیاء علیه آلاف و تحیت و سنایم و 40,000 صف از سایر امم. این قرآن که عبور می کند فیاتی علی صف المسلمین فی صورت رجل، از کنار صف مسلمان ها عبور می کند به صورت یک مسلمان خوب، به صورت یک مرد نورانی. فیسلمو فیندرون الیه ثم یقولون لا اله الا الله الحلیم الكریم ان هذا الرجل من المسلمین نعرفه بنعته و صفته غیر انه کان اشد اجتهادا منا فی القرآن. مصحف مسلمان ها که میرسد مسلمان ها میگوین این یک مردیست از ما، منتها او از ما بهتر قرآن میخوند و عمل میکرد، لذا از ما نورانی تر است. تا اینکه از صف اینها هم میگذرد، اینها میخیال میکنن که از صف مسلمان هاست، لذا فمن هناکه اعطیه من البهائه والجمال و النور ما لم نعطه، او یه نورانیتی دارد که ما نداریم چون از ما بالاتر بود. ثم یجاوزو حتی یأتی علی صف الشهدا، از صف مسلمین آدمی گذرد به صف شهدا میرسد. فینظرو الیه الشهدا، شهدا به قرآن نگاه میکنن میگوین به این که لا اله الا الله الرب الرحیم ان هذا الرجل من الشهداء نعرفه بسمته و صفته غیر انه من شهداء البحر. شهدا میگویند به این که این شهید است مثل ماست، اما این که او از ما بالاتر است برای این که این در دریا شربت شهادت نوشید، ما در صحرا شربت شهادت نوشیدیم، این از ما بالاتر است. فمن هناکه اعطیه من البهائه والفضل ما لم نعطه، وقتی از صف شهدا میگذرد معلوم میشود که از اونها هم نیست. قال فیتجاوز حتی یأتی صف شهداء البحر فی صورت شهید فینظر الیه شهداء البحر فیکثر تعجبهم و یقولون ان هذا من شهداء البحر نعرفه بسمته و سمته به صفته غیر ان الجزیره التي اصيب فيها كانت اعظم هولا من الجزیره التي اصبنا فيها. این در یه جزیره شهید شد که سختیش بیش از جزیره بود که ما شربت شهادت نوشیدیم، این از شهدای بحر هست لذا از ما بالاتر هست و ما او را به خوبی میشناسیم. همه اینها ملاحظه فرمود که میگن ما قرآن را میشناسیم. فمن هناک اعطیه من البهائه والجمال والنور ما لم نعطه ثم یجاوز حتی یأتی صف النبیین والمرسلین فی صورت نبی مرسل فینظر النبیون والمرسلون الیه فیشتد لذلک تعجبهم و یقولون لا اله الا الله الحلیم الکریم ان هذا النبی مرسل نعرفه بسمته و صفته غیر انه اعطی فضلا کثیرا. انبیا میگوین این از انبیاست، ما او را به خوبی میشناسیم، با نشانه و صفت او را میشناسیم، ولی درجه رسالت و نبوت او از ما بالاتر است، لذا از نورانیتی بیشتری برخوردار شد. اونگاه انبیا همه جمع میشوند فیجتمعون فیأتون رسول الله علیه آلاف و تحیت و سنا و یسألونه و یقولون من هازا. همه انبیا میان حضور حضرت خاتم، از حضرت میپرسه این بزرگوار کیه؟ اونگاه رسول خدا علیه علی فتحیت و سلام فرمود هازا حجت الله علی خلقه، این حجت خداست. فیسلم قرآن از صف انبیا هم بعد از سلام میگذرد، ثم یجاوز حتی یأتی علی صف الملائکه فی صورت ملک مقرب، به صف فرشتگان که میرسد به صورت یک فرشته مقرب ظهور میکند. فتنظر الیه الملائکه فیشتد تعجبهم و یکثر ذلک و یکبر ذلک علیهم لما رأوا من فضله و یقولون تعالی ربنا و تقدس ان هذا العبد من الملائکه نعرفه بسمته و صفته غیر انه کان اقرب الملائکه الى الله عز وجل مقاما فمن هناک البس من النور و الجمال ما لم نلبس. همه فرشتگان میگوین ما او را میشناسیم، او یه فرشته است از ما مقربتر، لذا نور بهتری به او داده شده است. تا اینکه از صف فرشتگان هم میگذرد، ثم یجاوز حتی ینتهی الى رب العزت تبارک و تعالی فیخر تحت العرش فینادیه تبارک و تعالی، به پیشگاه خدای سبحان میرود و سجده ای دارد و تواضع و خشوعی دارد. اونگاه خدای سبحان میفرماد یا حجتی فی الارض و کلامی از صادق ناطق ارفع رأسک سل تغت وشفع تشفع. به قرآن میفرماید خدای سبحان، به قرآن میفرماد ای کلام من، ای حجت من، ای کلام صادق و ناطق من، سر بردار، سوال کن، به تو میدهم، شفاعت کن که شفاعت تو مقبول است. این است که قرآن حق شفاعت دارد. خب رنج اونها بیشتر از افضل الاعمال احمزها. اگر یکی بداند به جایی دسترسی پیدا میکند که قبر او اصلا به بازماندگانش ارائه نمی شود، یه فداکاری بیشتری میخواهد تا یه کسی که بالاخره قبر او را با سلام صلوات مردم زیارت کنند، نعش او را، پیکر او را با تجلیل تشییع کنند. خب اینا فرق دارد، پیش خداوند یکسان است، اما از این طرف خضوع این بنده بیشتر است. به کسی بین آسمان و زمین خود را در اختیار قرآن قرار بدهد، بگوید این من و این بدن من، هر چه میخواهی بکن، خب این فداکاری بیشتری میخواهد. کسی که اصلا نه از قبر او نشانیست نه از بدن او نشانیست، یه همچه فداکاری داشته باشد، البته گذشتش بیشتر است، درجهش هم بیشتره دیگه. این حدیث شریف را تا آخر ملازم فهمید. در پایان دارد به این که به امام باقر سلام الله علیه عرض کرد مگر اینکه قرآن حرف میزند، مگر قرآن سخن میگوید که از صفوف اونها میگذرد؟ فرمود آری قرآن حرف میزند، نماز حرف میزند. مگر حرف نماز را نمیشنوید که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر؟ معلوم میشود غیر از این الفاظ، غیر از این مفاهیم حصولی، غیر از این صورت ذهنی که در ذهن انسان هست و انسان متاسفانه از اینها متاثر نمیشود، یه حقیقت دیگری هم دارد که در قیامت این حقایق ظهور می کند، برای اهل معنا در دنیا هم ظهور می کند. انسان حرف نماز را می شنود، دستور نماز، فرمان نماز را می شنود. انسان نماز با انسان سخن می گوید این کار بد را نکن، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. و همه اینها در روز قیامت ظهور می کنند، نه اینکه اینها فقط تمثیل باشد، تشبیه باشد. اینا حقایقی است که به صورت تجسم عقاید و تجسم اخلاق و تجسم اعمال با ما در میون گذاشتن، وگرنه اینا سخن میگوین و در قیامت سخن اینها روشن میشود. والحمدلله رب العالمین.